کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 28/7/1400، ساعت دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در تنبیه سوم صحبت این بود که آیا اوامر احتیاط، که گفتیم اوامری هست که رجحانش ثابت شده است، آیا اوامر ارشادیه یا اوامر مولویه؟ به عبارت مرحوم شیخ، آیا اوامر نفسیه یا غیریه؟ حالا اینو دوتا شغل خرم شد رو فعال نگاهی بکن. مرحوم شیخ در ابتدا فرمودین اوامر، اوامر ارشادیه، تنها برای جلوگیری از افتادن در اون مفسده واقعی محتمله و مصلحت مستقل و مجزایی نداره، پس از باب اطاعت و امتثال موجب استحقاق و ثواب نیست، چون اطاعت نداره امر ارشاد. در انتها فرمودن امکان داره از باب انقیاد و اطاعت حکمی، که همون انقیاد اصطلاحا بهش اطاعت حکمی هم میگن، یعنی در حکم اطاعت واقعی نیست، احتمال داره از باب انقیاد قائل به ترتب ثواب بشین، که این نافی ارشادی بودن نیست، با این که ارشادیه اما به خاطر انقیاد ترتب ثواب بیاد. اینا بخونیم تا برسیم به اون احتمال دوم. میفرماید که وجهان من ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادت الوجوب. ظاهر امر بعد از این که فرض کردیم وجوب اراده نشده، ایشون میگه استحباب و امر مولویه. این احتمال اوله، که این احتمال حالا فعلا اینجا خیلی بهش تأکید نمی کنه، در موردش حرف نمی زنه، جلوتر صحبت می کنه، بیشتر دومی اینجا صحبت می کنه. و من سیاق جل الاخبار الوارده فی ذلک. چی؟ مولوی بودن، احتمال مولوی بودن. چرا؟ چون میگیم ظاهر امر اصل اولی، اینطوری گفتن خیلی وقتا که اصل اولی در اوامر مولویته، خیلی اینطوری گفتن که اصل اولی مولویته، ارشادی بودن خلافه. چرا؟ چون وقتی شارع امر میکنه، ظاهر اولیه اینه که خود اون متعلق امر مصلحت داره، این که شارع امر کرده باشه به خاطر مصلحتی که در متعلق نیست، برای تأمین مصلحت آخری، خلاف ظاهره. توی تحلیل کردن و من سیاق جل الاخبار الوارده فی ذلک. سیاق بیشتر اخباری که در این مسئله وارد شده اینه: و این ظاهر کونها مؤکدتن لحکم العقل بالاحتیاط. ظاهر اینه که این اخبار تأکید کننده حکم عقل به احتیاط هست، و ظاهر ان حکم العقل به احتیاط من حیث و احتیاطون. ظاهرن هم حکم عقل به احتیاط، البته از باب احتیاط، از اون جهت که احتیاطه، علا تقدیر کنهی الزامی، یا اگه الزامی باشه لمحض الاطمئنان و دفع عقاب احتمال عقاب، صرف اطمینان و جلوگیری و کنار زدن احتمال عقاب، هم خودش مصلحت مجزایی نداره. در فرض لزوم احتیاط اینه، در فرض رجحانش هم همینه، در فرض رجحان هم لصرف اطمینان نیست، اینجا لصرف مثلا آره نباز اطمینانه، اما اطمینانی که اطمینانش لزوم نداره، لازم نیست این اطمینان رو تحصیل بکنه، اما کسی بیاد اطمینانه به این که در مقصد نیفتاده رو تحصیل بکنه، خود تحصیل اطمینان مصلحتی نداره. و کما انه اذا تیقن بالضرر یکون الزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتیقن. همونطور که اگه یقین به ضرر داشته باشه، الزام عقل تنها برای اینه که از اون عقاب متیقن فرار کنه، طلب غیر الزامی هم اگر احتمال ضرر باشه همینه، الان بحثم تو طلب غیر الزامی بود، میگه طلب غیر الزامی هم همین. بل و کما دوباره میشه ایشون میفهمد که همونطوری که امر به اطاعت امر ارشادیه، احتیاط هم سنخی سنخ اطاعت. ایشون میگه اطاعت و احتیاط سنخشون واحده، اطاعت امر ارشادیه، امر به احتیاط هم امرش ارشادی میشه. چرا سنخشون واحده؟ چون اطاعت برای چیه؟ برای اینه که شما اون امر به نماز رو مثلا انجام بده. میگه اطیع الله یعنی چی؟ یعنی امر به نماز انجام بده. خود اطاعت مستقل از امر به نماز بگید مصلحتی نبود. احتیاط هم همینه، احتیاط برای اینه که احتمال امر به نماز رو شما رعایت کنید. تو اطاعت خود امر به نماز رو دارید رعایت میکنید، تو احتیاط احتمال امر به نماز رو رعایت میکنید. دوتاش توی سنخن، دوتاش توی وادیان، فقط یکیشون الزامیه، یکیشون مثلا غیر الزامی، یکیش امر ثابت شده است، یکیش امر احتمالیه، اما سنخش سنخ واحده، ناظرن به چیز دیگری. اطاعت ناظر است به امر دیگری، احتیاط هم ناظر است به احتمال امر، برای نفس خودش نیست. یعنی میخواد بگه سنخ سنخ واحدیه. و کما ان امر الشاره بالاطاعه فی قوله تعالی، همونطور که امر شاره در اطیع الله و رسول لمحض الارشاده تا اینکه عبد در عقاب معصیت واقع نشه و ثواب طاعت ازش فوت نشه و مترتب نمیشه بر مخالفت این امر به اطاعت غیر از این مطلب، یعنی ثواب و عقاب مجزایی نداره. و کذالک امره بالاخذ، همینطور امر به او به اخذ به چیزی که همراه با او ضرر رو اطمینان نداره، ضرر رو در امان نیست. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که احتمال ضرر میده، اگر جایی که احتمال ضرر بشه بگی آقا اخذ بکن مثلا احتیاط بکن، اینم از همون سنخه. ولا یترتب علی موافقته سوا الامان المذکور، بر موافقت این هم غیر از اون امانی که گفتیم، امان از ضرر، هیچ اطاعت ثواب مجزایی مترتب نمیشه. ولا علی مخالفته، اگه مخالفت کنید غیر از وقوع در حرام واقعی، اگر واقعا حرام باشه مقصده دیگه نیست، تا یه نیست که خود معصیت امر به اطاعت، اگر اطاعت ببخشید معصیت امر به احتیاط، اگر احتیاط واجب باشه باعث نمیشه که عقاب مجزایی بیاد. تنبیهات بحث شبهات محصول اونجا خواهیم گفت، اونجا بحث میکنیم. میگه اگه فرض کنید شما علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو لیوان، وقتی شما علم اجمالی دارید نسبت به لیوان اول عقل حکم میکنه به لزوم اجتناب، نسبت به لیوان دوم هم عقل حکم میکنه به لزوم اجتناب. حالا اگر کسی این دو تا لیوان رو با هم خورد، یه بحث مطرح میکنه که آیا یه عقاب میشه چون نجس خورده، چون شراب خورده، یا دو تا عقاب میشه چون دو تا فعلی رو انجام داده که نباید انجام میداد، نباید لیوان اولو نوش جان میکرد، نباید لیوان دومو نوش جان میکرد، امر داشت به احتیاط دیگه، یه عقاب داره یه عقاب. که اونجا بحث میکنه میگه وحدت عقاب، امر به احتیاط خودش، امر به احتیاط خودش عقاب آور نیست، برای جلوگیری از اون عقاب محتمله، خودش یک اطاعت و معصیت مجزایی نداره، میشه امر ارشادی، تمام ملاک امر ارشادی توش موجوده. و یشهد لما ذکرنا، شاهد به این حرف، ان ظاهر الاخبار حصر حکمت الاجتناب، ظاهر اخبار اینه که حکمت اجتناب رو محصور کردن، اجتناب از شبهه رو، حکمت اجتناب از شبهه رو منحصر کردن، فتفصی در فرار کردن و خلاص شدن، تفصیل خلاص شدن از هلاکت واقعی، لعلا یقع فیها من حیث لا یعلم، برای اینکه از جهتی که نمیدانه مبادا در حرام واقعی نیفته. این میشه شاهد اول که گفتیم الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحلقات. شاهد دوم و اقترانو. اقترانو ضمیرش به کجا برمیگرده؟ همین خواه اجتناب از صبح، درسته؟ درست گفت دیگه، اجتناب از صبح. اقترانو یعنی اجتناب از صبح. مقترن شده است اجتناب از صبح به اجتناب از حرام. این دوتا کنار هم اومده، اجتناب از صبح کنار اجتناب از حرام اومده تو بعضی از روایات. المعلوم اجتناب حرامی که معلومه فی کنهی، ببخشید اشتباه گفته، اقتران اجتناب از صبح با اجتناب از حرام معلوم، المعلوم صفت حرامه. حالا اقتران دارن در چی؟ فی کنهی وره. اقتران دارن در اینکه هر دو ورع حساب شدن.
هر دو ورع،
هر دو ورع، اقتران ورع دیگه. آره زمیمه، یعنی
حرام که ورع
نه، هر دو رو با هم کسی ترک کنه. روایت این بود دیگه، حضرت فرمود سوال کرد راوی که من الورع من الناس، ورع کیه؟ حضرت فرمود الذی یتورع عن محارم الله و یجتنب هؤلاء. هؤلاء اشاره داره به شبهات. این برای اون کسی است که محرمات رو ترک کنه، شبهات رو هم اجتناب کنه. پس میگیم اقترانو مقترن شده است. چی مقترن شده است؟ اجتناب از شبهه. به چی؟ به اجتناب از حرام معلوم. مقترن شدن در چی؟ فی کنهی ورع. در این که این اجتناب از شبهه چیه؟ ورع. و من المعلوم، روشنه، ان الامر بالاجتناب اجتناب المحرمات في هذه الاخبار ليس الا للارشاد. امر به اجتناب از محرمات ارشادیه، یعنی اینطوری نیست که اگر کسی امر به اجتناب از محرمات رو اطاعت نکرد کار حرام انجام داد، دو تا عقاب بشه. اولا چرا کار حرام انجام دادی؟ دوما من گفتم کار حرام انجام نده، چرا گوش نکردی؟ دو تا عقاب که نداره، این صرفا ارشاد. لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها، مترتب نمیشه بر موافقت این محرمات امر، ببخشید، امر به اجتناب محرمات و مخالفت امر به اجتناب از محرمات، غیر از خاصیتی که در مأمور به وجود داره. اون خاصیت چیه؟ اجتناب از حرام. او فوتها، اگر موافقت کنی خاصیت حاصله که اجتناب باشه، اگر به قول معروف مخالفت کنید اون خاصیت چی میشه؟ فوت میشه. روشنه دیگه؟ الحمد. فکر از آلک، حالا میخوایم به قرینه سیاق تمسک کنیم. میگیم همون طوری که امر به اجتناب از حرام ارشادیه، امر به اجتناب از شبهات هم که در کنار او قرار گرفته میشه چی؟ ارشادی. فکذالک الامر به اجتناب شبهه لا یترتب علی موافقته سوا ما یترتب علی نفس الاجتناب لو لم یعمر به الشارع. اگر شارع امر نمی کرد بل فعله المکلف حذرا من الوقوع فی الحرام، اگه شارع امر به احتیاط نکرده بود، خود مکلف میگه حالا من شارع نگفته احتیاط کن، اما میبینم احتمال و حرمت داره من ترک میکنم، خب اینجا میگفتیم تو به خاطر این احتیاط ثواب میبری. تنها کاری که، تنها خاصیتی که این احتیاط داشت، از اون مفسده محتمل دوری میکرد. حالا امرم بکنه شارع، این امرش هم همون امر ارشادیه، تنها برای دوری از اون مفسده محتمل است. اما ولایت بود، ولایت بود میخوایم بگیم چی؟ از باب بگید انقیاد ثواب مترتب میشه. ولا یبعد التزام مترتب و ثواب علی من حیث انه انقیاد اطاعت حکمیه فیکون هین ازن حال الاحتیاط والامر به حال احتیاط و امر به احتیاط حال نفس اطاعت حقیقی و امر به اون. امر به چی؟ امر به اطاعت حقیقی است. یعنی قبول داریم که امر به احتیاط مثل امر به اطاعت ارشادیه، ارشادیتش رو قبول میکنیم، ارشادیتش رو انکار نکردیم، اما با این حال از باب انقیاد ترتب ثواب رو بعید نمیدیم. در حکم احتیاط اطاعت، اطاعت یعنی شما امر موجود رو انجام بدید. تشکر. سلامه. اطاعت یعنی امر شارع رو امتثال کنید. تشکر. اما تو احتیاط امر مولوی وجود نداره که تو اونو اطاعت کنی. اما میگیم در حکم اطاعته. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اطاعت نشانگر خضوع و خشوع و این روحیه تعبد شخصه، این احتیاط هم مثل اون روحیه تعبد، خضوع و خشوع رو در عمل داره نشون میده. چه مثل اطاعت، شبیه اطاعت. بله. بله. گفتیم که آقا اینجا اطاعت نیست، امر ارشادیه، امر مولوی نیست، اصلا اطاعتی هم تحقق پیدا نمی کنه، امر مولوی هم نیست، امر ارشادی. اما از نظر عقلی موضوع ثواب برای استحقاق ثواب صرفا اطاعت نیست. انقیاد هم موضوع ترتب ثواب میتونه باشه. ربطی نداره، میگیم با اینکه ارشادیه اما ثواب داره، از باب اطاعت نه، از باب انقیاد. بله، فقط داره ثواب اشاره بهش میکنه، نمیخوام بگیم ارشاد رو نمیخوام زیر سوال ببرم. پس حال احتیاط، امر به احتیاط مثل نفس اطاعت و حقیقی و امر به اطاعت حقیقیه در ارشادی بودن، در اینکه امرش لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المد او الثواب لولا الامر. همون مد و ثوابی که اگر امر نبود میتونست مترتب بشه که برای اون فعل مرشد و الهی بود، برای اون نمازه بود. اینجا احتیاط هم همینه. حالا شما اگه احتیاط کردید، یه کاری رو که احتمال وجود داشت انجام دادید، خاطر اون نمازه شاید به ثواب بدن، اما به خاطر احتیاط دوباره ثواب مستقلی وجود نداره. حالا میخوام یک نکته بگیم. بگید تا حالا چی گفتیم؟ این خیلی نکته ظریفیه، میخوام نکته ظریف رو دقت کنید. تا حالا گفتیم نفس احتیاط هیچ مصلحتی مجزایه مصلحت یا مفسده محتمله در اون امر واقعی نداره. تا حالا اینو گفتیم، چون یک مصلحت مجزایی از اون نداره، پس امر به احتیاط امر ارشادی. حالا میخوایم بگیم نه، از برخی از روایات استفاده میشه که خود احتیاط یه مصلحت جدایی داره، اجتناب از شبهه یه مصلحت جدایی داره. مصلحت جداش چیه؟ میگیم آقا اگر کسی اجتناب از شبهه بکنه، این اجتناب از شبهه موجب میشود که روحیه ترک از محرمات درش زنده بشه، اون عزمش تقویت بشه، اون ارادش تقویت بشه. موجب تقویت اراده است. خود تقویت اراده هم یک مصلحتی، اجتناب از شبهات موجب تقویت اراده انسان از روات استفاده میشه، و تقویت اراده انسان هم خودش یک مصلحتیه. پس خود اجتناب از شبهه مصلحت دارد. وقتی خود اجتناب از شبهه مصلحت داشت، امر به اجتناب شبهه میشه امر مولوی. امر مولوی شد ثواب مجزا. این نکته ظریفیه، واسه تقویت اراده که اینجا اشاره میکنه، نکته دقیق و ظریفیه، تو روایت همش اشاره شده. شما نگید چی شد یه دفعه بحث عوض شد. ما یه مصلحت جدیدی تصویر کردیم به نام تقویت، حالا ما اسمش رو گذاشتیم تقویت اراده، حالا با اون تعبیر شیخ نداره، به نام تقویت اراده. خب
درسته که یک مصلحتی هست، اما شاید هم ناظر به وجود این مصلحت،
بله، بله مثلا روایت الان میاریم، دو سه تا روایت میخوایم بیاریم که شاهد بیاریم که شاهد ناظر به این مصلحت اومده گفته اجتناب از سوال بکن. نکته دومم حرف شما درسته، روایت رو میاره ایشون و استشهاد میکنه. مثلا تو روایات داشت که آقا اگر کسی از شبهات، اگر کسی شبهات رو ترک نکنه، شبهات رو ترک نکنه، نفسش او رو به سمت محرمات هل میده. برای اینکه نفسش او رو به محرمات هل نده و بتونه در مقابل اون نفسش استواری کنه، از روایت این برداشت میشه که او شبهات رو هم ترک کنه تا اون ارادش تقویت بشه در مقابل با محرمات با یک قوتی، با یک خیال راحتی اون محرمات رو ترک کنه. دو سه تا روایت داره، این روایت قبلا خوندیم، بهش اشاره میکنه. حالا بیایم اینو متن ببینیم، حالا این روایت رو میبینیم. حالا کجا بودیم؟ بله، بله، میفرماید که هازا ولکن از ظاهر من بعض الاخبار المتقدمه، از برخی از اخباری که قبلا گفتیم ظاهر میشه. مثل قول من ارتکب الشبهات نازعت و نفسه الى ان یقع فی المحرمات. گفته کسی که مشتبهات رو مرتکب بشه، نفس او با او به مخاصمه و نزاع برمیخیزه تا او رو در محرمات بندازه. پس برای اینکه این نفس نتواند با شما مقابله کنه، نزاع کنه تا شما رو به حرام واقعی بندازه، از شبهات دوری کنه. اینو میگه دیگه. پس این داره میگه برای اینکه در مقابل هوای نفس قوت و قدرت پیدا کنید، از شبهات دوری کنید. دو، من ترک الشبهات کان لمستبان له من الاسم اترک. هر کس شبهات رو ترک کنه، برای ترک گناهان واضح ترک کنندگی بیشتری داره، یعنی قدرت ترکش بالاتر میره. و قدرت ترکش بالاتر میره یعنی چی؟ یعنی اون نفسش در مقابل هوای نفس یک قوتی میگیره که باعث میشه در مقابل هوای نفس مقاومت بکنه. یا من یرتع حول الهما یوشک ان یقع فی. حالا این خیلی با اون اول دوم فرق میکنه، خیلی شاید به این نشه به این تکیه کرد. میگه هر کس حول اون منطقه ممنوعه به قول معروف یرتع چرا کنه، رفت آمد کنه، نزدیک است که واقع در منطقه ممنوعه بشه. این خیلی واضح نیست نسبت به اولی و دومی. یوشک ایلاتی خیلی روشن نیست. باید اینطوری معنا کنیم، بخوایم ارتباطش بگیم، یعنی یوشک این که نفسش او رو به سمت منطقه ممنوعه سوق بده، بس برای این که با نفسش مقابله کنه مثلا این کار نکنه. یه جوری باید اینطوری توضیح کنه. نه اتفاقا این تتمه یه روایت قبلیه، اترک، کنار اترک، اما اینجا جدا آورده و قوله آورده، یعنی میخواد ظاهرا به این فقره جداگانه استدلال کنه. ما میگم استدلال جداگانه خیلی واضح نیست، اول و دومی یه ذره واضح تره. خب اینا چیه؟ ظاهرش چیه؟ هو کن الامر بهی للاستحباب، امر به اینا استحباب رو میرسونه، یعنی مولوی هم. و حکمته، حکمتش هم اینه، الله یحبن علی ارتکاب المحرمات المعلومه. حکمتش هم اینه که ارتکاب محرمات معلوم برای او آسان نشه، یعنی قوت نیرو پیدا کنه، تقویت اراده براش ایجاد بشه. و لازم و ظالم، حالا که اینطوری شد، شد یه مصلحت مجزایی داره، امر نفسی شد، لازمش اینه که استحقاق ثواب داره، ثوابش هم به خاطر اطاعته نه به خاطر انقیاد. تا حالا گفتیم ثواب داره به خاطر انقیاد، نمیدیم به خاطر اطاعته. لازمش اینه که استحقاق ثواب داره به خاطر اطاعت اوامر احتیاط، نه صرفا به خاطر انقیاد. درست داریم این حقا؟ بله، خود اوامر احتیاط واقع باشه یا نباشه مهم نیست. مضافاً الی الخاصیت المترتبه علی نفسه، اون خاصیت هم بهش مترتب میشه، یعنی اون مفسده واقعی هم ترک کردیم، یعنی ترک مفسده واقعی تحقق داره. ما زاده بر اون خود این اطاعت احتیاط، اطاعت امر به احتیاط موجب ثواب هم هست. اون مصلحت خاصیت خوش در جاش، نمیخوام خاصیت خوش رو نفی کنیم که اون مفسده واقعی ترک کرده، اون واضحه دیگه که معلومه من اگه احتیاط کنم مفسده واقعی رو در فرض وجودش ترک کردم، این واضحه، اون انکار نمی کنیم. میخوام بگیم یه خاصیت دومی پیدا کرد. تا حالا میگفتیم ارشادی خاصیتش منحصر بود در این که شما اون مفسده واقعی محتمل رو ترک میکنید. حالا که شد مولوی، علاوه بر اون شما تقویت اراده براتون ایجاد میشه، ثواب برای این براتون مترتب میشه، امر مولوی. به چیزی میخوای بگیم؟ ای خدا بگو طوری نیست. آره چهار تا مشتری بیشتر نداریم دیگه، این کم کم شما برید دیگه مشتری ما تموم شد. آره باش تو گفتی من باور کنم. استغفر الله. دو نفرم تو خونه هم شیش نفر نداریم. آره سر پوشه، سر پوشه.
آره
مثلا سر پوشه. اینجا رسال آن دیگه
درس پارگر اونجا میدون هست.
نه خوبه، من خودم دوست دارم کلاس قلبتو.
کلاس اصلا خوش رسالی
نه، من که خودم دوست دارم. یعنی چی به فرصت تبدیل کنیم؟
بنا بود کلاس بمونی یه اونوری خلوت میشه یه کاری بکنم،
حالا ما خلوت شدیم، ما یه کاری بکنم. این نداره
واقعا کلاس 20 نفر تو رستوران
نه چیز باشه، شما رفقایی که میان احساس خسارت نکنن طوری نی. ما دوست ما دو سه نفر کلاس یه نفر هم داشتن، اما احساس بکنم طرف تو کلاس احساس میکنه که من الکی اومدم و استفاده نمی کنم و ناراحت میشم، اما نه طرف استفاده میکنه و بحث میکنه و قابل استفاده است براش، میتونیم چیزی به معلوماتش اضافه بکنیم. یه نفرم باشه من خوشحال. خب حالا بریم بحث انتهایی. یه بحثی در انتها داریم. ببینید در دوران هم بین حرمت و استحباب، اینو میخوام روش بحث کنم. در دوران هم بین حرمت و استحباب، یعنی چی دوران هم بین حرمت و استحباب؟ یعنی یه فعلی هست احتمال داره حرام باشه، احتمال داره مستحب باشه. خب میشه مصداق شبهه تحریمی فقدان نس دیگه، چون اگه اتون باشه در شبهات تحریمی فقدان نس وقتی اومدیم زیر مجموعهش رو بیان کردیم، گفتیم دوران هم بین حرمت و غیر وجود، اصلا اینطوری باز بس شروع کردیم دیگه، دوران هم بین حرمت و غیر وجود. حالا بین حرمت و اباحه، بین حرمت و استحباب، بین حرمت و کراهت، بین حرمت و اباحه و استحباب و کراهت، صور متعدد. اول یک تو ماشین اینا رو همه رو گفتیم تقسیماتشو. پس وقتی میگیم شبهات تحریمیه این مصداق هم شامله، یعنی دوران هم بین حرمت و استحباب. نمیدونیم، احتمال میدیم این کار حرام باشه، احتمال میدیم مستحب باشه. خب شما فرمودید تا اینجا که در دوران در شبهات تحریمیه احتیاط و اجتناب مستحبه، حسن داره، رجحان داره، مگه نگفتید؟ یعنی تو اینجا هم میگید رجحان داره، یعنی در دوران هم بین حرمت و استحباب هم میگی که آقا اونی که رجحان داره اینه که ترک بکن، احتمال استحبابش اعتنا نکن، به احتمال حرمت اعتنا بکن، ترک بکن. یعنی اینجا ترک رجحان داره یا فعل رجحان داره؟ شیخ میگه همون حرفی که زدیم عیناً اینجا هم هست، به نظر ما اینجا ترک رجحان داره. در دوران هم بین حرمت و استحباب ترک رجحان داره،
چرا؟ سه تا مقدمه است. میگه آقا اگر این فعل واقعا حرام باشه مفسده الزامی داره، درسته؟ اگر این فعل واقعا حرام باشه مفسده الزامیه داره، قبول دارید؟ اگه واقعا مستحب باشه مصلحت غیر الزامی داره. معلومه دفع مفسده الزامی بر جلب مصلحت غیر الزامی اولویت داره. احتمالی هم همینه، دفع مفسده الزامی محتمل بر جلب مصلحت غیر الزامی محتمل اولویت داره. همونطوری که اگر بین مستحب و حرام تضاهم اتفاق بیفته، مستحب و حرامی که مستحب و حرام بودنش ثابت شده، تضاهم بیفته، فعلی از یه طرف مصداق چی باشه؟ مصداق مثلا نیکی به پدر و مادر باشه، از یه طرف مصداق چی باشه؟ مصداق کار حرامی باشه، مصداق غیبت باشه، مثلا خوشحالی مثلا غیبت میکنه که، یا گاهی وقتا دیدید که مثلا دور هم نشستیم تمسخر میکنیم کسی رو که ادخال سرور فی قلوب المؤمنین اتفاق بیفته، خدا قبول کنه. خب اینجا مصداق ادخال سرور فی قلوب المؤمنین مصداق امر مستحبه، مصداق امر حرام که تمسخر و استهزاء دی مؤمنم باشه هست. خب اینجا نمیگید که آقا اینجا من میگم که ادخال سرور فی قلوب المؤمنین رو مقدم میکنه، واضحه دیگه، میگین که فعل حرامه انجام نمیدیم، روشنه؟ محتملش هم همینه، اونجایی که احتمالش هم وجود داشته اینه همونه. اصلا این بحث بحث واضحیه. فقط یه نکته اینجا هست، این نکته ما رو باعث شده این بحثش شروع بکنیم. نکته اینه که مستدل و مستشکل میگه این حرف اگه قبول کنیم لازمش اینه که در مواردی که احتمال وجود یا احتمال استحباب، اینطوری بگیم در مواردی که احتمال استحباب، احتمال اینکه عمل واقعا مستحب باشه وجود داشته باشه، در این موارد احتیاط دیگه حسی نداره. مثلا شما دیدید که مواد مختلف میگن آقا این عمل رو رجاعن انجام بده، مثلا این زیارت نمیدونم وارد شده یا نه، زیارت واجب که نه، نهایت مستحبه، این رجاعن و احتیاطن خوبه، آدم مثلا زیارت رو بخونه، اون نماز قفیله رو مثلا رجاعن بخونه، اون نمازها و اون زیارتها و اون مواردی که استحبابشون ثابت نشده، خب میگن آقا رجاعن انجام دادنش خوبه، حسن داره، مگه اینو نمیگن؟ اما لازمه یه حرفی که الان زدید اینه که این توی این موارد نتونید بگید انجام رجاعن اینها و احتیاط اینها حس داره. چرا؟ چون دوران هم بین وجوب و حرم، وجوب استحباب میشه. چرا؟ چون این زیارت، این نماز یا مستحبه واقعا، یا واقعا بدعت و تشریع، بدعت و تشریع حرامه. این چیه؟ بگید عبادت باشه واقعا مستحبه. پس دوران هم بین وجود، بین حرمت از باب تشریع و استحبابه، و شما گفتی در دوران هم بین حرمت و استحباب حسن این است که اجتناب کنید، نه حسن آن است که انجام بدید. دیگه نمیتونید تو رساله، توی مفاتیح، توی اینجا بنویسید آقا درسته استحباب این ثابت نشده، اما شما مثلا رجاعن انجام بده اشکال نداره، خوبه. این حرفا نمیتونید بزنید. اشکال مهمیه. چی جواب میدید؟ اشکال روشن شد چی گفتیم؟ جوابش چیه؟ اشکال تو عبادیات داریم حالا فعلا بحث میکنیم. تموم شد. شیخ میفهمد آقا تشریع وقتی تحقق پیدا میکنه که انتصاب بدید به دین. ما انتصاب که نمیدیم، رجاء انجام میدیم، با احتمال مطلوبیت انجام میدیم، انتصابی در کار نیست. پس احتمال حرمتی هم در کار، دوران هم بین استحباب و اباحه است. آقا این نمازه یا مباحه یا مستحبه. این طوری نیست که این نمازه یا حرامه یا مستحبه، یا مباح یا مستحبه. و در دوران هم بین اباحه و استحباب معلوم هست اینه که انجامش بدیم رجا هم تموم شد. تا همه تو فهمتیم
من
نشنیدم از کسی
مثلا سری مواردی بوده که این اخیران مثلا بیادم توی پیاده روی که انجام شد به صورت نمازین از حرام تا جمع کرام ایام اربعین، این رو یکی از مراجع گفتن بدعت.
چی بدعته؟
پیاده روی که ایام اربعین از حرام از مصومه تا جمع کرام بود رو که مرد هم انجام شد این رو میگفتن بدعت، در حالی که همه رجا هم داشتن اصلا نیت چیز هم
نداشتن. حالا دیگه گفته بوده نظرش بوده نمیدونم اونا از نمیدونم شنیدم من اقا بعضی دیگه نمیدونم چی بگم. خب سم ملا فرقی بازه کرنا در حرفی که ما گفتیم فرقی نمی کنه. چی گفتیم؟ گفتیم من حسن الاحتیاط به تحریم. آقا حسن الاحتیاط در شواهد تحریم یعنی که ترک کنیم، فرقی نمی کنه بین افراد مسئله. افراد مسئله چی بود؟ دوران هم بین حرمت و اباحه، حرمت و استحباب، حرمت و کراهت، حرمت اباحه استحباب کراهت، حرمت اباحه استحباب، حرمت استحباب کراهت، همینطوری دیگه رجوع کن. حتی موارد دوران هم بین استحباب و تحریم، حتی موارد دوران هم بین استحباب و تحریم خودش هم مصداق داره دیگه، حرمت استحباب، حرمت استحباب اباحه، درسته؟ این هم شامله دیگه، یعنی یه طرفش استحباب باشه. بناهن چرا؟ بنابراین که دفع مفسده ملزمه برای ترک اولاست از جلب مصلحت غیر ملزمه. حرام مفسده ملزمه داره، مستحب مصلحت غیر ملزمه داره، اون معلومه. مثال زدیم به استهزا و بحث ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک. اخبارم همین بود، یعنی ما روایات قبلی هم دیدیم ظهورش واضحه. اما یه اشکال مهمه برای ما، ولا یتوهم انه یلزم من ذلک عدم و حسن الاحتیاط فی محتمل کونه من العبادات المستحبه بل حسن الاحتیاط به ترکه. توهم نشه لازم این حرف اینه که احتیاط در اون مواردی که احتمال میدیم عبادت مستحب باشه دیگه حسن نداره، یعنی احتیاط به فعل، بلکه حسن احتیاط به اینه که ترک کنیم. حسن احتیاط اینه که ترک بکنیم. چرا؟ چون لا ینفک ذلک عن احتمال کون فعله تشریحا محرم، چون احتمال داره این واقعا فعله مستحب نباشه، وقتی مستحب نباشه تشریح محرمه، پس دوران هم بین حرمت و استحباب. پس شما نمیتونید بگید این کار انجام بدید رجاء و احتمال مصلحت و این حرفا و جمعش کنید. جوابش هم همین، میگه ان لعن حرمت التشریع تابعتون لتعقبه. جوابش یک کلمه است، یا با تشریع متوقف بر انتصاب به دینه، ادخال ما لیس فی الدینه فی الدین، تشریع اینه تعریفش دیر، اون چیزی که جزء دین نیست رو ما به دین نسبت بدیم. و ما در مواردی که احتمال میدیم مثلا این نماز به قول آقای پیاده روی اینا مثلا مستحب باشه، نمیخوایم نسبت به دین بدیم، انتصاب به دین نمی کنیم، انجامش میدیم رجاءً به رجاء مطلوبیه، احتیاطاً انجامش میدیم. پس تشریعی قطعاً وجود نداره. پس قطعاً وقتی تشریع وجود نداشت دوران هم بین حرمت و استحباب نیست، دوران هم بین استحباب و اباحه است، بین استحباب و اباحه است، چون حرمت تشریع تابع تحقق تشریع. و ما اتیان محتمل کونها عبادتن، اگر انجام بده اون فعلی رو که احتمال میده عبادته، لدای انجام بده چجوری؟ به خاطر دایی احتمال، به دایی این احتمال، حالا چون احتمال داره من انجامش میدم، نه این که من بخوام بگم شعار اینو همه خواسته، نسبت که نمیخوام بگم. این لایت حق موضوع تشریع، موضوع تشریع تعقب پیدا نمی کنه، چون موضوع تشریع انتصاب مالیس من الدین به دین بود دیگه، ما که انتصاب ندیدیم. ولذا قد یجب الاحتیاط، این شاهد هم شاهدش قشنگه، میگه اگر این باعث میشد که مصداق تشریع بشه در شبهات محصوره که بعدا میان میگیم، مثلا من علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر روز جمعه، شما میگید مسئله چیه؟ فتوا به چی میدید؟ فتواتون چیه؟ فتواتون چیه؟ علم اجمالی داریم روز جمعه ظهرش یا نماز ظهر واجبه یا نماز ظهر، علم اجمالی داریم، فتوا تأخیر نیست، نه احتیاط دیگه، جمع باید بکنی، هم نماز ظهر بخون هم نماز جمعه، اونه که علم اجمالی داریم. شبهات وجوبیه که شبهات وجوبیه یعنی در توی بحث شبهات مقرون به علم اجمالیه دیگه. یا مثلا مثال دیگه، شما یه جایی هستید قبله براتون معلوم نیست، علم اجمالی داره قبله یکی از دو سمته، یکی از سه سمته، بگی چی؟ بگید به هر سه سمت نماز بخون. نه همینه دیگه،
یادم
شد اجمال داره به نیت این که حالا صبر کن، احتیاط لازمه. خب میگیم اگر شما قائل بشید که انجام عمل به قصد احتیاط هم تشریعه، دیگه تو اون بحث شبهات مقرون به علم اجمالی نمیتونید فتوا بدید به احتیاط، نمیتونید فتوا بدید که آقا نماز هم ظهر بخون هم جمعه، نمیتونید فتوا بدید هم به سمت راست نماز بخون هم به سمت چپ، نمیتونید فتوا بدید. چرا؟ چون دوران هم بین محظورین اتفاق میفته، باید غالب چی بشید؟ تخییر بشید. در حالی که غالب تخییر نمیشید، شما غالب میشید به چی؟ وجوب احتیاط. پس نشون میده در اون موارد شما چون احتیاطاً دارید عمل انجام میدید، قصد جزمی ندارید آقا نماز جمعه بر من واجب است، نماز ظهر بر من واجب است، نماز به سمت راست بر من واجب است، نماز به سمت چپ بر من واجب است، قصد جزمی که نمی کنید، احتیاطی دارید قصد میکنید. چون قصدتون احتیاطیه، این قصد احتیاطی موجب تحقق تشریع نیست دیگه، بعد از موارد دوران بین محظوره نمیشه تا حکم به تأخیر بدید، اما احتیاط سر جاش باقی مونده. درسته؟
مثلا
موضوع
فرق
داره، چه فرق داره؟ ما نکتمون اینه، نکتمون اینه که میخوایم بگیم انجام عبادت به قصد احتیاط تشریع نیست، همون رو میخوایم اثبات کنیم. الان موضوعش فرق کنه، این نکته قابل استفاده است دیگه. نداره، اما دوران هم بین حرمت وجوب نیست، بین وجوب دوره بگید دوران هم بین حرمت استحباب، یعنی چی؟
یه
موضوعی
که دوران هم بین حرمت استحباب یعنی سلام مثلا من نماز بخونم نماز باید بخونم به چهار جهت.
خب
مثلا مثلا فرق
چه فرق داره؟
چهار طرفش الان یعنی اصل نماز که واجب بگیرم.
خب
دوران
هم بین حرمت استحباب، نه میخوام بگم نکتمون رو دقت کنید، نکته اینه که انجام عمل به قصد احتیاط تشریع نیست، اینو میخوام بگم. خب برای همین که به قصد تشریع نیست، شما در دوران هم بین حرمت و استحباب اگر به قصد احتیاط انجام بدید احتمال حرمت درش نمیره، نکته این بود دیگه، درسته؟ بعد استشهاد کردیم به بحث علم اجمالی، میگیم اگر انجام عمل به قصد احتیاط تشریع بود توی موارد علم اجمالی، شما نباید قائل به احتیاط میشدید، نباید قائل به جمع بین نماز ظهر و جمعه میشدید. چرا؟ چون اگه قائل به جمع بین نماز ظهر و جمعه میشدید قطعا یه کار حرام انجام دادید، قطعا یه کار واجب انجام دادید، چون یا نماز ظهر واقعا واجبه یا نماز جمعه، اون نمازی که واقعا واجبه تشریع نیست، عمل واجب، اون نمازی که واقعا واجب نیست تشریعه، نباید قائل به وجوب احتیاط میشدید، باید قائل به تأخیر میشدید، در حالی که در اونجا قائل به وجوب احتیاطی. همین نشون میده که انجام عمل به قصد احتیاط تشریع نیست. نکته اینه، نمیدونم حالا روشنه انشالله یا نه، نکته دیگه ای داری؟ پس چیش ابهام داره؟ ابهام داره بر شما رجبی؟ بر شما ابهام داره یا نه؟ رجبی بر شما ابهام داره؟ حالا روز تعمل کنید ببینیم بفهم شاید رفت بشه. ولذا شاهدش هم نه، شاهده بر چی؟ شاهده بر این که انجام عمل به داعی احتمال و به داعی احتیاط تشریع نیست. قد یجب الاحتیاط معاذ الاحتمال، که وقت احتیاط با وجود این احتمال واجب میشه، در حالی که نباید احتیاط واجب بشه تو این موارد، باید تخییر قائل بشید. کما فی الصلات الی اربع جهات، مثلا نماز به چهار جهت، اونجا شما باید به تخییر بشید مثلا. یا فی الثوبین المشتبهین، ها دو تا لباس دارید، میدونی یکیش نجسه یکیش پاک، مثلا تو روایت هم داریم اینو، اتفاقی از موادی که روایت هم داره، روایت گفته اگه دو تا لباس داری یکیش پاک یکیش نجس، آبم نداری به شوری، لباس دیگه ای هم نداری، دو تا نماز بخون، یه نماز لباس اول یه نماز لباس دوم. در حالی که آقا حتما یکی از این نمازهایی که میخونی واقعا باطله، چون یکی از لباسات نجسه، اما نمیگیم تشریعه. و تیجی زیادت توضیح لذالک انشاء الله تعالی. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.